آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوانی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان خاک
رو باید
سلام باشم. سلام آقای تیوان. سلام
میکنم شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوند.
سینما
دوستان تیوالی با ما هستید در ادامه گفتگو با علی ملاقلی‌پور عزیز. علی جان، حالا گفتی یه صحبت‌های تو لابلای صحبتات گفتی که یه در واقع حالا گفتی نقدی داری به همسنفی‌های خودت، به فیلم سازا. فکر می‌کنی که این دستمایه قرار دادن این قشر کارگری چقدر واسه شون یه اتیکت ظاهری شده؟
خیلی، ببینید خیلی کلمه زدن سر بیرق و که من اسمشون میذارم بیرق بازو چکش و بیرق گرباچوف،
همون شوروی.
بله همون که
خب
زدن و دارن استفاده میکنن و متاسفانه مردم هم گول اینو میخورن تا میگن آره این اومده کمک کنه حق ما رو بگیره و این فریب مردم هم تیزر آگاه شدن دیگه. ولی خب این همیشه هست، اصلا کل شوروی با همین کلمه دیکتاتوری کارگری به وجود آورد. شاید یه ذره عجیب باشه دیکتاتوری کارگری، بله، به اسم حمایت از فقرا، ضعفا، مستضعف. کارگر در واقع سوار بر کارگر میشه و اجازه نمیده کارگری از کارگری بالاتر بره و در جا زدن در کارگر موندن و زندگی هر چقدر پایین و زندگی رو به منفی هاست، هر چقدر پایین تر بره براشون بهتره. به قول یه نمیشه اسمون گفته چی یه باید میگفتش که یقه اسفنت ایمان چرک بود، یعنی افتخار شده که یقه از ساده زیستی هم رد شده، یقه چرک بودن میشه افتخار، که نه این دین واقعا نه ساده زیستیه. در دین ما هم داریم ولی تفاوتی داره بین دین ما و مارکسیسم. مارکسیسم به زور اسلحه و به زور حکومت مردم باید ساده زندگی کنن، در دین ما خودخواسته است. حسن دین ما اینه که هر کی فهمید، هر کی خواست که آقا ساده باشی، ساده زندگی کنی و زندگی خودتو انفاق کنی، خودخواسته بدی به دیگران،
یه انتخاب بوده،
انتخاب کنی، نه اینکه حکومت بیاد به زور ازت بگیره.
و خودت تو فیلمت یه نگاه حالا نقادانه داشتی به جنس چینی، چند بار حالا جنس چینی بله. مثال زدی که حالا فکر میکنی این موضوع که یه جورایی ربط داره به مسئولین، شاید به نظر من
خیلی چیزا
توی این که حالا خودت هم گفته بودی خیلی تحلیل جامعه شناسی کردی، در واقع خیابونی حرفتو زدی، از این موضوع بهم بگو این جنس چینی.
ببین توی این سالیان در واقع چیزی که همه هم میدونی چین بازار اینا رو قبضه کرده، یعنی شما الان لوازم الکترونیک به صورت مثال بوده جنس چینی. من حتی یادم 4-5 سال پیش رفتم تو مغازه تابستون دیدم هندونه چینی زده بودش. ما مصیبت این، یعنی درده، ما این همه مزارع داریم حتی هندونه میریم از تازه نه کشورهای همسایه‌مون هم نمیخریم، میریم از چین باید بیاد. خب این در واقع هنوز هم ادامه داره، چین به بازار در واقع ایران متاسفانه حاکم شده و به نماز حاکمیت هم رد میشه، میگم سلطه پیدا کرده حتی. و نه اینکه ما بیا چین داده ستت نشته باشیم، نه، ولی چین یک اشکالی داره در ذات خودش، همون جریان مارکسیستی که در واقع اهمال کاری میکنه، در واقع از کار میزنه و در واقع جنس های بد درست میکنه. علی میگه خیلی میگه نه چین جنس خوب هم داره و بهترینش آشغاله، یعنی واقعیت اینه که بهترین جنس چینی الان برید تو بازار ایران و جازار دنیا بخری اصلا جنس بدیه. چون اصلا چرا؟ چون ذات فکری جریان مارکسیستی اینه که یک چیزی بساز که زود خراب بشه که کارگرها کار داشته باشن، هی کار کنن، اون براشون مهمه و خود کار درست ملاک نیست. ببینید کار ارزش نداره. کار
یه دیالوگ هم در همین راستا صابر رهبر میگه، میگه که اگه حالا با برادرش بوده.
آفرین. ببینید یعنی همین میخوام بگم صابر رهبر عطا در فیلم ما ناخواسته تحت تأثیر جریان مارکسیستی شده. برادرش بهش میگه داری دیداری یخچال تعمیر میکنه، میگه داری جنس چینی میدی بهشون میندازی، خب بهشون بگو چون این خراب میشه، دوستان ما باید بیایم تعمیر کنیم. میگه نگران چی هستی؟ یه مو خرس بکنی غنیمته، در صورتی که این طرز تفکر غلطیه، اصلا یه مؤخر فکر غنیمتی یعنی چی؟ این برمیگرده به خودمون. مگه میشه شما یه کار بدی بکنی بگی یه ما خرس بکنی غنیمته؟ جامعه همه با هم باید احساس رفاقت همدلی داشته باشن، مگر این جامعه که من از اون بکنم اون از من بکنه، همینطور دستمون تو جیب هم دیگه است. من شغلم و تعمیرکاره، از شما میکنم، اون یکی شغلش فیلمسازیه، آب میبنده تو فیلمش داره من میکنه. این میشه شرایط بعد جامعه، شرایطی که نگاهش و تفکرش از چین مارکسیستی و خیلی کشورهای دیگه میاد. و جالبه که شما بگم تو فیلم یه دیالوگی داره که همون چیزی که گفتیم، سیل اومدن در چین، مرده بعد اینکه جنس چینی میندازه میاد خونه، میده زیر سینک خونهشون آب داره میده، زنش میگه انقدر آب بسته تو کار مرا افتاده تو زندگیمون. بعد مرده میگه چه ربطی داره، نوار تفلون میخواد. بعد زنش میگه که نه دیگه، همین انقدر جنس آشغال چینی بسته آب انداخته تو کار مرا افتاده تو زندگی خود. بلند میشه تفلون منم میگه دیدی درست شد، راه میفته میره سمت تلویزیون، میگه اینطوری باشه اگه چین که این چیزا رو میسازه که خودش تا الان باید سیل برداشته باشه، میزنه تلویزیون میبینه سیل خودش چین داره میاد. و جالبه به شما بگم که من میخواستم تصویر سیل چین رو ضبط کنم، 7-8-10 تا سیل چین ضبط کردم، خیلی هم بی ربط نیست واقعیته. حالا یه سیل ممکنه بگم چین خیلی کشور پهناوری، نه، هر کار بدی کنید چه شخصی چه جمعی بلاش به انسان برمیگرد، همونجور که کار خوب کنیم خوبیش به خودمون برمیگرد.
تو تحلیلی که حالا از جامعه داشتی، به نظر خودت، حالا چون صابر عبر در نقش، حالا نمیتونم بگم قهرمان، نقش اصلی فیلم بوده، با سه تا شغلی که داره، حالا یه جایی نصاب ماهواره است، یه جایی در واقع تعمیرکار قطعات آشپز، اینا رو
تعمیرکار سیاره در کل،
و یه جا مسافرکشی، در واقع سه تا شغل داره. آیا همچین فردی از منظر تو که سه تا شغل داره در این جامعه زندگی میکنه دوچار فرق هستش، دوچار تنگ دستی هستش؟
آره ببین، تعمیرکار سیاره، ببین من از این آدما خیلی سراغ دارم، یعنی من آدمو میشناسم، مثلا حتی من همچین تعمیرکاری دیدم خیلی هستم. ببینید به علت اینکه تعمیرکار سیار اول مغازه نره، کارت میده، دید هر جا میره میگه کارت باشه، بازم سعی میکنه جنس بعد بنزه که دوباره خودش بیاد تعمیر کنه، بعد هی میخواد برای خودش کار بتراشه و هر جا کار میخوره میره انجام میده، از تعمیر ماهواره گرفته، یخچال گرفته، نمیدونم یه جا میاد تو خونه دستش آب میوه گیریه، نمیدونم به خدمتت چه بگم، حتی زنش همسایه بغلی میگه بلندگو خراب شد، میگه بگو عطا درست کنه، هر کاری میکنه دیگه، ولی میره که بالاخره یه پولی در بیاره. با یه رنو در به داغونه که دیگه لنگش گیر نمیاد و در حد یه موتور، شاید موتور خیلی سطح پایین هم نیرزه، داره همینطور مسافرکشی هم میکنه اونجا، در واقع سر با تداره تمام زورشو میزنه، ولی خودمون میدونیم با رنو مسافرکشی اساسی نمیشه و میدونیم با این در واقع قیمت بنزین پولی در نمیاد از مسافرکشی این تیپ.
تمام کارکترهای فیلمت به نوعی به تماشاگر حالا تلویحاً یا عمیقاً شناسانده میشن، به غیر از صابخونه که در واقع صابخونه رو ما اول از ذهنیات در واقع عطا میشناسیم، اون چیزی که در خیالش هست، بعد که یک قابی از صابخونه میدی خودت هم سعی میکنی تماشاگر رو فریب بدی. حالا فکر میکنی که این نشونهایی که همه در راسته این بودی که تماشاگر رو غافلگیر کنه، مثل خود عطا
که غافلگیر میشه،
مثل خود دقیقاً مفید یعنی واقعا کارکردش درست بوده؟
بله، ببینید ماجرا این چیه، من یکی از چیزایی که فکر کردم، شاید تنها فیلمی که خودم میدونم که یک ذره تحت تاثیرش بودم، فیلم آقای شهبازی، فیلم
نفس عمیق،
نه عیار 14، یک فرمی در قصه گوییش داره که جای قهرمان و ضد قهرمان آخر سرباز میشه و اینجا هم تقریبا همین وجود داره به یه نوع دیگه، و خیلی اون برام جالب بود اون فیلم، اونم این که در واقع اون حتی برعکس این فیلم بود، اون پول داره جاش با چیزه از یعنی پول داره خیلی قضاوت میکنه راجع فقیره، اینجا فقیره قضاوت میکنه راجع پول داره، یه ذره نگاه جهانبینی اون شاید برعکس هم باشه، ولی در فرم قصه گویی من کامل میتونم بگم که بله خیلی لذت برم از فرم قصه گویی اون فیلم، اونم این که هیچ حرفی داشت که در هر دو فیلم در این حال مشترک قضاوت نکنه راجع به هم دیگه. و ماجرا اینه که
تماشاگرم یعنی انز خود عطا باید انقدر منتظر میمون برای همون غافلگیریش.
بله ببینید من و ماجرایی که من دلم می‌خواست با این توهم که همه فیلم اکثر خیلی از فیلمامون دادن تماشاگرچی هم بره جلو و نگاه کنید تماشاگرچی هم دوم این ماجرا رو میگیره میره جلو میپذیره که خب این پولا رو و میخواد به زور اجاره اینا رو اضافه کنه و اصلا نه شعور داره نه فهم داره و با همین توهم میریم جلو. خب و خب تماشاگرچی هم با ببین تماشاگرچی هم با همین توهمی که فیلم ها بهش دادن میریم میره جلو دیگه و کار به یه جایی میرسه که میبینه اه اشتباه کرده چرا اومد چرا دومین آقای عطاخان رو گرفت تا اینجای قصه اومد
یعنی تو حتی قضاوت تماشاگر رو هم به چالش کشوندی.
بله من دوست دارم تماشاگرچی برای همینه که سکانس آخر بعضی میگن خیلی فکر فرونه برای آدم بعضی نه همه بعضی میگن گریه کردیم بعضی میگن حال عجیب بود سکانس آخره بعضی میگن شعاری شد خیلی هم با اقسام طرفا شنیدم راجبه که همه رو درست میدونم همه رو تا حدی درست میدونم ولی من خودم خیلی دوست داشتم تماشاگر به فکر بری که اه من چرا با این اومدم دنبال این آدم من چرا قبول کردم که هر کی صاحب خونه است ندیده و نشناخته آدم اولیه.
بریم سر جشنواره فیلم فجر 33 جزء 22 فیلم نهایی صدای سیمرغ نبودش از هم موقع در واقع زبان سرخ شما.
نه ببینید ماجرا اینه که خیلی محترمانه وایسادم ساعت‌ها تا دبیر جشنواره دادم. دبیر جشنواره گفت اعتراض نکن راه به جایی نمیبری و منم که از دبیر جشنواره حرف میشنم خودم حرف میشنم و اعتراض رو ادامه دادم جوابم گرفتم بالاخره یکی از اعضای هیئت داوران رو گیرش آوردم و گفتم که چجوری این فیلم تو جشنواره نبود. گفتش که نه تو اشتباه میکنی یه ذره عجله میکنی فلان. گفتم آقا حق ما رو خوردید دیگه قشنگ معلومه دیگه چون دو تا فیلم تو در واقع همزمان با اینکه جشنواره شما اعلام کردید 10 روز بعدش داشتن فیلم برداری میکردن یکی 4-5 روز یکی 10 روز شما چجوری فیلمو اون فیلم ها رو دیدید؟ گفت نه اندک دقایق. گفتم 10 روز اندک دقایقه حداقل روزی 3 دقیقه اون فیلم اونا فیلم گرفتن میشه چقدر 30 دقیقه من اینکه برنامه ریز بودم سوال ها میدونم که اینا پراکنده کار میکنن خب چی شما چی دیدید؟ گفت نه. گفتم چرا داد زدم سرش گفتم به قرآن تو حق منو خوردی یعنی شما حق ما رو خوردی نه فقط حق من حق تمام اونا که فیلمشو گذاشتید بیرون. گفتش یه چیز بگم ناراحت نمیشه. گفتم اگه راست بگی نه اتفاقا دانش اقباشابی هم کنارم بودش دانش هم کنارم بود بعد گفتش که دو تا فیلم نبوده ما 4 تا فیلم حقیقتش با توانی و ارتباط گذاشتیم تو جشنواره و دیگه جایی برای شما ها نبود. گفتم بابا دوباره چک دست درد نکن آخه این چه جشنواره ای که خود داور گفت من دیگه داور نمیشم آقای صدرامل گفت من دیگه داور نمیشم گفت من جبران میکنم هر کاری بگیم. گفتم مصاحبه کن بگو فیلم من خوبه. گو حتما به زمان اکرانه برم زمان اکرانه.
این گفتگویی که الان کردی با آقای صدرعاملی داشتی؟
بله آقای صدرعاملی بود. بله
پس البته اینجا ایشون نیستن که از خودشون دفاع کنن میخواین حالا
ایشون من 100 بار اسمشو گفتم تو حالی که دفاع هم نکرد
یعنی خودشون هیچ گونه دفاعی نه
شما نها کنید تو برنامه 7 هست تصویرش اصلا این که من نمیگم که تو برنامه 7 هست میگه من دیگه داور نمیشم زمان جشنواره آقای گبرلو آوردتش خب من دیگه داور نمیشم من توی شرایطی گرفتار شدم گیر کردم اصلا این شرایطی که ما حاکم شد ما نمیتونیم توضیح هم نداد خیلی ولی گفت یا نه درسته خب. همونجا به من گفت من اشتباه کردم من گرفتار شدم و من دیگه داور نمیشم اینو تو برنامه 7 چه گفت اینم هستی به فاصله 3 ماه بعد جشنواره شهر رفت داور شد شد یا نشد جشنواره شهر داور شد فیلم ما که از هیئت انتخاب حالا جشنواره شهر رد شده بود ایشون به همراه آقای مجید رضاوالا که تو همون بخش هیئت انتخابم هم بود این دفعه داور جشنواره فیلم شهر بودم و فیلم ما رو تو هیچ زمینه حتی لیاقت یک دونه کاندید شدن هم ندونست و این گاردی که اونجا گرفته شده بود هنوز ادامه داشت در صورتی که اگر تو هر جای دیگه دنیا بود مشخص میشد که تبانی شده مشخص میشد که داهیت انتخاب تبانی کردند چه اتفاقی میفتاد؟ حداقلش این بود اونها دیگه داور نمیشدن جای دیگه ولی متاسفانه همین جریان ادامه پیدا میکنه و همینا میرن داور میشن دوباره همطوری حق خوری ها ادامه پیدا میکنه و ادامه پیدا خواهد کرد اگه کسی جلوش وای نسته. این حرفا رو هم تو دکونه هیچ فیلمساز جوونی نمیاد بگه حقم میدم چون اینا میخوان بازم فیلم بسازن بچه‌ها نمیگن من نمیگم چرا نه نمیگن نه، ولی علی مولا قلی میگه چون اصلا فیلم سازی براش مهم نیست، من سینما برام مهمتره. تو فیلم هم گفتم تمام تلاشم اینه که واقعا سینمای سلامت داشته باشه. نقد سینما کردم که کثیفیای سینما بریزه. با افتخارم میگم پشت پیرنم تو رفتم تراکت پشکنم گفتم دادم کسی که میزد گفتم بزن آقا زنده باد سینمای سلامت، یعنی امیدوارم زنده بمونه سینمای سلامت.
و چیزی حدود دو هفته پیش جیمی جام شدی، اومدی وسط بازی ستارگان ایران و ستارگان جهان. نه. حالا اون همون چیزی که خودت میگی به هر قیمتی باید صندلی سینما پر بشه؟
نه، ما خب اون که داشت پر میشد. ما جالب دو هفته اول سینما که من گیر صندلی سینما نبودم، صندلی ها رو برداشتن، اصلا اومدن سانس ها رو از ما گرفتن، سینما ها رو از ما. دو هفته اول نزدیک 400 تومن طبق سینما تیکت، نه حرف من که نیست که دیگه، سینما تیکت حتی میگن یه ذره خودش بچه های سینما تیکت میگن ما یه چند یه ذره کمتر میگیم، شما 10-15% بذارید روش. 400 خورده ای توی دو هفته فروختیم. آیا این فروش خوبی نیست؟ فروش خیلی خوبیه. یه ضرب و تقسیم کنید ببینید اگه این فیلم مثل خیلی فیلمای دیگه 3 ماه رو پرده باشه این چند میلیاردی میشه این فیلم. ببینید دیگه. و هفته دومش به نسبت هفته اولش یک برابری رشد داشته. نه اینکه فقط هفته اولش بوده. اما میان به زور سالن‌ها و سانس‌های این فیلمو میگیرن. تقریبا 3 تا 4 تا سینما و توی 2-3 تا سینما سانس کم میشه. و بعدم میگم قرارداد همین بوده. شورای سفی میاد تو برنامه تلویزیون زنده متاسفانه میاد همینطوری خیلی راحت میگه که همین بوده، قرارداد همین بوده. من سوالم اینه مگه تمام قراردادهای تاریخ سینما ایران چند هفته ایه؟ یا دو هفته یا سه یا 3 هفته نه حتی یه ماه دیگه خیلی دیگه که نیست الان خیلی سعی میکنن نبندن دیگه. ولی در نهایت فیلم
طبق اون فرمول فیلم بلده. تو صد بوده درسته؟ طبق اون فرمول
صد نه، جزء پر جزء
یعنی کفش نیامده،
نه کفش نفر نیافتاده بوده، رشد داشته. من دارم میگم فیلمی که کفش نیافتاده که هیچی، رشد داشته. ما جمعه ای داشتیم 40 میلیون فروختیم. ببینید چند تا فیلم در یک جمعه 40 میلیون میفروشن، نگاه کنید دیگه. فیلمی که تا قبل از اینکه سینماهاشو بگیرن در هفته دوم که داره جون میگیره 40 میلیون یه جمعهش میفروشه، پنجشنبهش 38 تومن میفروشه. خب یعنی یک چیز ببخشید اینا که بعد ما تازه تبلیغات ماهواره‌ای داشتیم، تبلیغات تلویزیون عجیب غریب داشتیم، بیلبورد و چی داشتیم. دو هفته اولم که همه گفتن والا از جناح راست جناح چپ تا میانه رو تا روزنامه‌های زرد تا خانواده فرق، همه‌شون گفتن چه فیلم خوبیه، فیلم شریفیه، آنالیز شد، گفتن چه کمدی موقعیتیه، نمیدونم کلی بحث شد و فلان و اینا و خیلی
همه طیفا
رضایت داشت. اینا هستش دیگه، نگاه کنی تو همین الان سرچ کنی تاریخش هست دیگه تو سایت های مختلف. خب یه همچین فیلمی داره به کامل داره سرزنده و حیات خودش ادامه میده طبق تاریخ سینما ایران که همیشه فیلم که فروخته سانس فوق‌العاده هم بهش داده میشود. یعنی همه الان ببخشید اون فیلمی که مثلا 3 ماه میره رو پرده میفوشه، من سوال من اینه قراردادی که اول نوشتن چند وقته بوده؟ 3 ماهه بوده؟ هیچ اصلا همچین قراردادی نداریم که. اینکه محلی اون دو هفته سنگ محک تو سینما، این بازی ها چیه بعدا میان میگن آقا دو هفته بوده قراردادش. اگه اینطوریه همین الان تمام فیلمایی که دو هفته گذشته بعد سانسشون کم میشه. فقط قانون برای من علی مولا قلی پوره؟ من سوال منو بیان جواب بدن. چرا قبل من این اتفاق نمیفته بعد من این اتفاق نمیفته؟ چون من یه جوونم تو بخش مستقل فیلم ساختم. نه گردنم اگه اینجا قرار حقمو بخورم گردنم کلف میشه. پای حقم وای نیستم. نه من کسی هستم که ببخشید سوالها تو زی سینما خاک سینما رو که هیچ گلش هم خوردن پدرم هم در اومده، برای چی یاد میذارم به راحتی عبد من خورده بشه؟ کاردو میذارم رو استخون آدم فشار میدم با تمام قوا، بعد میگن که نه همینه قانون، همینه قانون، همینه. من قانون رو درست میکنم، شده به قیمت اینکه من توی سینما نباشم، شده به قیمت اینکه من حذف شم. اصلا من مهم نیستم. اگه یه آدمی به دنبال آینده کاریش باشه اصلا اینطوری رفتار میکنه؟ من سوالم شما اینه، آیا این حرفا رو اینقدر داغ و تند میزنه؟ آیا هر چی که میدونه رو عیان میکنه؟ به والله نه. کسی که فیلم آخرشه این کارا رو میکنه. من اصلا برام دیگه اصلا هیچی برام مهم نیست. من فقط برام مهم اینه که بس این بازی‌ها تموم بشه. چون میگن آقا یه فیلمساز جوون اومده، نه جوونی که سالها سو سینماه، 30 تا فیلم تو تلویزیون و سریال و سینما کار کرده و کلی فیلم کوتاه و سمت‌های مختلف قشنگ استخون ترکونه، میدونه کاملی سینما چه خبره، مقوله پخشو کامل میدونه چه خبره. اگه پنجه بکشن رو صورت من، منو بزنن، حتما مطمئن باشن 10 تا بزنن یه دونه حتما من میزنم که زدم. به نظرم به جای این ادبیات در واقع که دارن استفاده میکنن و در واقع با ظاهر مدعی و با ظاهر حق طلبانه دارن میان جلو، در این حال از اون پشت لگد میزنن به فیلم من، به جای اینا بیان مسالمت آمیز صحبت کنیم، قانون ترسیم کنن، این سینما قانونمند بشه، برنامه دار بشه، اکران میذاره برنامه پیدا کنه، هر قانون سلیقه‌ای برخورد نشه، هر که هر وقت خواست بیاد یه فیلمی رو بکشه پایین. با چه نیتی، با چه انگیزه این کار میکنید؟
درسته حالا تو اعتراض داشتی به این اتفاقی که حالا خود بهتر میدونید چه خبر هستش، ولی فکر نمیکنی یک دعوای خانوادگی رو به بیرون از خانه انتقالش ندیم؟ یعنی اون بازی که ملی بودش در حد جهانی بودش جای خوبی نبودش برای بیان این اعتراض. به چه ملی خودمون رو دیخورده خدشه دار کرد خودت؟
نه خدشه دار نشد به چه ملیمون. ببینید
چون روز قبلش تو در یک حرکت اعتراضی داشتی تراکت پخش میکرد تو یک از چهارهای
بله، من قبلترش تو مطبوعاتم گفتم، تو سایتام گفتم، اصلا راه های دیگر امتحان کردم. اونایی که میگن هیچ راه دیگه ای نبود آقای ملا قلی پور این چه کاری بود کردی، برم ببینم من چقدر راه ها رو رفتم. چی جواب داد به من؟ کجا صدای من شنیده شد؟ نه اتفاقا حتما باید بین المللی بشه تا بترسم. واقعیت به خدا، به خدای احد و واحد، این واقعیت. وقتی آدم مسیرهای دیگر رو میره، هیچ مسیری جواب نمیده، آدم میرسونم به اینجا. کسی دوست نره که تمام آبروش خودش همه چیزو بذاره طبقه اخلاص وسط، بعد بلندش بیاد بره کجا؟ وسط میدون زمین فوتبال که اعتراض کنه. نه آبرومون هم نرفت. شما بعد بازی دیدید آقای لوئیس فیگو همه جام تعریف کرد، هیچ چیم نه. ایشون اومده برای چی؟ اومده برای حمایت از بیماران MS. درسته خیلی بازی خیلی بهش اومده بودش. و تا حالا تمام این فوتبالیستای معروف، آقای کاناوارو نمیدونم، همش روبرتو کارلوس سالگادو و و و اینا همشون ببخشید حالا اسمش جیمی جامپ یا هر چیزی پریدن تو زمین فارسی، هر چیزی که میخوام بگم، من تا حالا ندیدم بالای 100 بار 1000 بار براشون اتفاق افتاده و یا دیدن فوتبالی هستم غیر از اینه. و وقتی من آمدم تو ناکنید وایس دادم تا من برم بیرون، هیچ کار عجیب غریبی کردم، من رفتار زشتی انجام دادم. آیا وقت بازی خورده شد کی دقیقا این کارو کردم؟ دقیقا زمانی که خطا بود، توپ افتاده بود تا بازیکنی که خورد زمین بلند شه، داور بیاد فاصله رو حداقل 30 ثانیه طول می‌کشه دیگه، سریع‌ترین بازیکن‌ها جابجاشن. حداقل من چند ثانیه، من در حد زیر نویس حتی زمانی که فوتبال رفت خیلی نفهمیدم، گفتم که یه نفر اومد رفت، اصلا خیلی اصلا متوجه حتی نشدن اولش. بعدن که عکسش
اومد، اصلا مثلا اینکه نشناختنت ابتدا به ساکن،
اصلا انقدر سریع کار کردم چون من فقط می‌خواستم صدای اعتراضم شنیده بشه. بس تبلیغاتی اگه بود، اون حال آدمی که تبلیغات داره میکنه، اون حال یا حال
نه قشنگ خب چهره برافروخته‌ای داشت.
من همین دارم میگم، من اصلا اینو که میگه اومده اونجا تبلیغ، اون شرایط تبلیغات کردن. حتی مهدی هاشمی نسو گفت گفت چی شده بیا برو بیرون. همونجا وسط در حال دویدن من پیرانم نشون دادم، میگم آقا مهدی به خدا دارن سانسامو میبرن، دارن من فیلم سازم آقا مهدی فلان، هر کدشم توضیح میدادم که ایو قول مهدی آقا برو بیرون، برو بیرون از منم رفتم بیرون و منم نه مقاومت کردم، حتی پلیس که منو گرفت من چیکار کردم؟ فقط دستمو گرفتم رو به سمت تماشاچیا. افتخارم نمیکنم همچین کاری کردم، نه کسی فکر نکنه که علی مولا قول افتخار میکنه، نه آنارشیستی، نه هرج و مرجی، خودم تو فیلم به دنبال گفتگو هستم. فردای اون روز به من زنگ زدن و دیر زنگ زدن، گفتن بلند شید بیاید ارشاد صحبت کنیم، اشکال نداره
آقای دکتر ایوبی.
بله اشکال نداره، من آقای دکتر ایوبی خیلی براش احترام قائلم، چون تنها کسی که باز یه ذره به فیلم احترام گذاشت هم آقای ایوبی بود، چون ایشون فقط باعث شد که فیلم تو بخش بین‌المللی فیلم فجر بره و برای دلجویی که تو فجر نبود خودش هم فهمید چه اشتباهی بود اتفاق افتاده، در واقع این کارو کردش.
الان فکر می‌کنی خودت چقدر شبیه فیلمت شدی؟ حالا عطا دنبال در واقع اون حق طلبیش بوده در مقابل اون بی‌عدالتی اجتماعی، تو هم خب به نوعی دچار اون بی‌عدالتی اجتماعی شدی از منظر خودت، فکر کن چقدر شبیه فیلم خودت شدی؟
خیلی. ببین اصلا حال فیلم تمام اونه که فیلمو نایدا من دارم بهشون توضیح میکنم، فیلمو ببینید، حواشی فیلم کاملا با خود فیلم کاملا یکیه، حال خود فیلم با حال حواشی کاملا یکیه. یعنی آدمی که برای حیاتش داره دست و پا میزنه، حتی تا لحظه آخر فیلم نگاه کنید با اینکه عطا اشتباه کرده ولی تماشاگر دوستش داره. چرا؟ چون تماشاگر غیرت، چون عطا غیرت داره. عطا پای زندگیش وایساده و با تمام قوا داره میجنگه برای زندگیش و تمام تلاشش اینه که این قهندل جدیدی که داره ازش دزدیده شده رو نگه داره. سانسای منو دزدیدن بردند و من دویدم رفتم وسط میدون زمینم شده قهندل جدیدمو برگردونم که برام میگردونم. یعنی خودشون هم میدونن، من گفتم و بارها میگم اگر مسالمت آمیز همه چی رفاقتانه قانونمند حل بشه، نه زیاد میخوایم نه کم، همون چیزی که بر تمام فیلم ها داره میره ارمان بره بره. ما مثل دو هفته اولی که ساکت بودیم خیلی مؤدبانه، من بعدم میاد پام بزن رو پام خیلی مؤدبانه مصاحبه کنم محترمانه برم، نه منم دوست ندارم عصبی بشم سرم درد کنه با اون شرایط برام پیش بیاد، این همه حرف و حدیث برام پیش بیاد، نه. ولی وقتی که قصه حیات و ممات هست حتما به حیاتم فکر میکنم، نه مماتم نه مردنم. وقتی که یه سنگ بزرگو میندازن رو پای من حداقلش اینه که من یه داد بزنم، شاید آدم اون داد منو فقط ببینم بگن این در شأن یک کارگردان نیست، شأن یک هنرمند عجل این حرفایی که داد بزنه، ولی من وقتی سنگ میفته رو پام فریاد میزنم. بله تو این شرایطی که این اتفاق افتاد کدوم فیلم بیشتر از من متضرر شد؟ فیلم من که دو هفته دومش بود. و وقتی که یک حق خوری تاریخی اتفاق میفته حتما عکس العملش باید بزرگ باشه. نباید عکس العمل من توی گوشه یک مجله مثلا بیام یک اعتراض یواشکی کنم، انتظار دارم گوشه شنوایی هم باشه. اصلا همچین چیزی نیست. اگر بخوام حق خوری کنم باز هم برای فیلم من که بعید میدونم با توجه به روحیه که از خدای علی میدونم پیگیری میکنه پیگیری کرده، اولی اگر کسی بخواد از یه پار دومه این فیلم بذاره به ناحق، کمان که عقب نشینی ها اتفاق افتاد. اگه حرف من ناحق بود چرا عقب نشینی اتفاق افتاد؟
امروز 14 شهریور سانسات رو پس گرفتی؟
سانسا رو بس نگرفتیم ولی تک و تو که چند تا سانس برای دلجویی باز هم دادند، نه سانس های اساسی ولی سانس های فرعی تو ساعت های حالا بماند دادند. 10 تا کم شد بیشتر، 30 تا کم شد، 2 تا داد، 2 تا 3 تا داد. ولی خب من تو همین شرایطم بلدم بفروشم. گفتم شورای صنفی هم رفتم، گفتم که شما نباید با فیلم محمد اکرام شد. گفتم من که اولت خودم در مقابل فیلم محمد نمیبینم، امیدوارم فیلم محمد بفروشه، من هم بچه مسلمونم افتخار میکنم که اول همچین فیلمی ساخته شده. با خود فیلم هیچ مشکلی که نهارم چی دوستم دارم که همچین فیلمی ساخته شده. من با حق خوری که شده من با دفاع از فیلم خودم الان اینجا هستم تو شورای صنفی و دوست دارم همه فیلم ها بفروشه. منتها چیزی که هست اینه که گفتم اونا به من گفتن که شما نباید الان اکرام میشدی با فیلم محمد. اصلا این چه حرفی؟ اولا که ما اکرام شدیم اونا اومدن، این جمله درستش اینه. و بعدم من با استیون اسپیلبرگ هم که اکرام بشه فیلمم بلدم کاری کنم حواسه بیاد سمت من به هر قیمتی، کمان که دیدید چند بازم بلدم این کارا رو بکنم. یعنی چیزهایی که مخیله جنم شاید نرسه به مخیله من شاید برسه و میکنم این کارها رو، نه برای اینکه بترسونم، برای اینکه بلدشم، برای اینکه سوالا تو سینما ببخشید اینا ادبیات لومپنی نیست ولی واقعیت کف خیابونی اصطلاحا دارم میگم، خیلی راحت دارم بی ادبی نمیگم، اینا واقعیت. نگاتیو خوردم بلدم سینما رو.
علی ملاقلی پور مثل عطای قندون جایزی خیلی دوست داشتنی، با اینکه برافروخته هم شدش دقیقی بسیار شخصیت دوست داشتنی داره. این از صداقتش برمیگرده که در این که داره اعتراضش نشون میده خیلی صادق هستش. و حالا یه سوالی که حالا واسه من پیش اومده این که خود گفته بودی از سینمای علی حاتمی تاثیر میگیری.
بله تا حد نکنم، علاقه من دوستش دارم و به شدت برای من عزیزه و مسیری که رفته خیلی مسیر زیبایی.
و خب اون سینمای علی حاتمی خب تا حدودی یک زبان شاعرانه داره، حالا سینمای خود حالا اولین فیلمت یک زبان اعتراضی داره، این وجه تشابهش
نه کمدیه، حالا امیدوار کننده از اعتراضی هم خودم اعتراضی هم فیلم
نه خب چقدر میتونه شبیه باشه با سینمای علی حاتمی؟
ببین همین که فیلم کام خیلی بوی ایرانی میده، بعد اینکه هر کی فیلم میده میگه خیلی فیلم ایرانیه، خیلی روابط همسایه ها آدم ها زندگی این آدم ها خیلی میگم چه عجب بر خیلی های نمان گفتم چه عجب بعد مدتی یه فیلم دیدیم خب همین آدم هایی که میبینیم میشناسیمشون، تو داشت ایرج، خانم بلوری، معصومه، عطا، همه شون تک تک این آدم ها رو میشناسیم. پوره این تو فیلم های علی حاتمی خیلی بود، حالا درسته ادبیات فیلم های استاد علی آتمی فاخرتر بود به دلیل اشرافی که ایشون داشت و علاقه‌ای که به نوع دیالوگ اون دیالوگ بود، ولی یک چیزی فراتر بود، اونم روابط بود تو فیلم های استاد علی آتمی و من اون خیلی دوست دارم روابط و اینکه خانواده حرمت داشت، سفره حرمت داشت. وقتی تو سکانس فیلم مادر میبینیم که آقا خانواده از هم جدا میشن، مادر با تمام حال بدیش بلند میشه تو سکوت میاد میشینه پای سفره و بقیه همه دوباره جمع میشن، این خیلی حرف توش هست. یعنی این زندگی به در واقع گل روی مادره که در واقع اعتقادش وجود داره همه دوره هم جمع میشن و چقدر این در واقع ارزش داره و مرگ آگاهی که تو اون فیلم میگه و جهان بینی که به آخرتی که در واقع اعتقادی که این مرد داشته، شما الان که صحنه که مادر از پله‌ها داره میره بالا، نور فانوس میگیره دستش، نور به دست در دل تاریکی از پله‌ها رو به بالا میره. مرگ پایان میتونه علیاتم رو به بالا رفتنه. خیلی زیباست مفاهیم معانی اینی که میشه شعر. موقعیت فقط تو کمدی نیست، موقعیت در اون فیلم زیباست. چرا اون موقع برق میره؟ یعنی یک موقعیت ایجاد میشه، یک چراغ دست مادره، چراغ دست مادره. بچه‌ها اگه میخوان سعادتمند بشن پا جای پای مادره باید بذارن. خیلی فیلم بزرگی تو معنا و مفهوم. شاید کسی برای کمتر آدمی باورپذیر باشه که از حسن کچل شروع کنی، طنز موزیکاله نوع فیلم، تشت مادر و فیلمنامه جهان پهلوان تختی و فیلمنامه بعدی که استاد داشته چی بوده؟ محمد بوده. ای کاش علی حاتمی محمد،
ای کاش علی حاتمی محمد رو میساخت.
بله.
بسیار علی. به پایان گفتگومون رسیدیم با علی ملا قلی پور. اگه سخن ناگفته ای مانده از فیلم و حواشی،
حواشی خیلی مهمه. ما رو به حواشی نکشونم ما نه، ولی به حواشی بشن من که مرد حواشی هستم، نشون دادم. هرچند گردنم خورد بشه ادامه میدم به این مسیح. بعد به خدمت شما که بگم من عاشق متنم، عاشق میگم عاشق همین ادبیاتم، عاشق ادبیاتم. دوست دارم با فیلمای استاد علی آتمی، با فیلمای خیلی بزرگان سینمای دنیا و جهان نشیکی کنیم اصطلاحا، و لذت میبرم از اینکه اینها رو بخونم. فیلم خودم دوست دارم فیلم ایرانی باشه، همه فیلم‌ها دوست دارم خودمون باشیم. من برام جشنواره اون بعد نمیگم ملاکی بعدم نمیام، دوست دارم فیلمای منم بره، ولی معتقدم فیلمی واقعا در واقع بین المللی جشنواره خیلی خوب نمیام، دوست دارم که بین المللی فیلم بزنه. بین المللی همیشه از بومی شروع میشه اتفاقا، برعکس که آدم فکر میکنن، میگن که خیلی میگن سینمای بومی نمیتونه بین المللی بشه، در صورتی که تو کوروساوا وقتی شروع میکنه فیلم ساختن همه دنیا میفهمه. وقتی که یک فیلم سازه در واقع آمریکایی میاد یک فیلم کابویی میسازه تو تگزاس مثلا، یک غرب وحشی نشون میده، خیلی بوم خودشه و از بوم خودش جهانو تعریف میکنه، میگه و همه میفهمنش. و برای فیلم بین المللی اتفاقا برعکس چیزی که میگن بهترین راهکارش علی حاتمی، نه اون چیزی که فکر میکنه، از بومی باید شروع کرد. و اتفاقا ما اگر یک ذره درست تعریف کنی، خودمون خوب تعریف کنیم، حتما اون بری آبیا انسان هم شک نکنیم، اونها حتما ما رو میفهمن و ما هم اونها رو خواهیم فهمید. اصلا دنیا اون سختی نیست که من فکر میکنم.
بسیار عالی. از علی ملا قلی پور برای حضورش در این گفتگو که خیلی صمیمانه بود، صادقانه بود و باز هم اعتراضی به زبان خودش، بسیار سپاسگزارم.
بزرگوارین،
قربان شما. من اعتقاد دارم یا هممون اعتقاد داریم مشک آن است که خود بگوید. ما باید بسپاریم این تبلیغات را مردم دهان به دهان خودشون انجام بدند.
بله، و بسپاریم به مردم. اصلی خود مردم هستن، ما فقط میتونیم تنوره تبلیغات گرم کنیم. من که تلاش دارم میکنم در یک جنگ نابرابر هست.
نه، من منظورم فیلم نه. شما نبود، من کلیت رو گفتم.
بله، کلن دارم میگم در یک جنگ نابرابر و عیار یک فیلم حتما زمان نشون خواهد.
دقیق.
و امیدوارم که فیلم من عیارش خوب باشه و بهتر هم بشه. مطمئنا ناپختگی هایی هم دارم پشت همه این حرف هم، خیلی جدی هم وای نمیستم در این شوری که دارم. میدونم مال سنمه، تمام مطالبی که آدم ها میذارن تو سایت های مختلف میخونم، بعضی هاشم قبول دارم، بعضی هاشم رو شک دارم، ولی چیزی که هست اینه که میخونم که امیدوارم در آینده آگاهانه تر عمل کنم.
بسیار علی. و اینکه به اعتقاد منتقدین این فیلم با عنوان یک فیلم اولی بوده نمره قبولی خوبی گرفته. من آریا راقبه کیانی، امیدوارم که از این گفتگو لذت برده باشید و تا آوای دیگر شما رو به خدا میسپارم. تا آوای دیگر، بدرود.